رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیاتو تازه های جهان و تاجیکستان و منطقه را تقدیم میکنم. نخست وزیر بریتانیا روزی 20 فوریه هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، واشنگتن و لندن دسترسی شرکت های روسی را به دلار آمریکایی و اسعار بریتانیایی قطع خواهند کرد. روسیه که از صادرکنندگان بزرگ نفت و گاز و معدن های جهان است که اساسا با دلار آمریکایی نرخ گذاری و حساب و کتاب میشوند، از این رو جلوگیری از دسترسی شرکت های روسی با دلار میتواند که تأثیر ناگوار داشته باشد. وزیر مدافع بلاروس میگوید مسکو و مینسک مهلت برگزاری مشق‌های مشترک را دراز کردند. تمرین‌های نظامی دو کشور 10 فوریه امسال آغاز شده، باید 20 فوریه به پایان می‌رسیدند. به نظر می‌رسد مسکو با این اقدام فشار را بر اوکراین بیشتر می‌کند. ویکتور هرنین وزیر دفاع بلاروس روزی 20 فوریه در بیانیه‌ای گفت این تصمیم در پیوند به افزایش فعالیت‌های نظامی در نزدیکی سرحدی روسیه و بلاروس و افزایش تنش در شرق اوکراین گرفته شده است. نتو میگوید که روسیه در بلاروس تا 30,000 سرباز دارد و میتواند آنها را به حمله به اوکراین استفاده برد. مسکو هر گونه قصد هجوم را رد کرده است. کمیته دینی تاجیکستان در واکنش به یک مطلبی رادیوی آزادی گفته است روادید یا ویزای حج و عمره بی‌پول است، ولی داوطلبان برای دسترس کردن آن باید زمین پولی، مبلغ خوابگاه، خدمت رسانی نقلیات، غذا، سغورته طبی و امثال این را پرداخت کنند. یعنی اول مبلغ همه خدمت رسانی ها پرداخت کرده می شوند، پس از آن روادید رایگان داده می شود. آمده است در واکنشی مقامات که روزی 18 فوریه نشر شد. یک راهبلد شرکتی رسول ساختمان روزی 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی ادعا کرده بود که زائران برای ویزا و باجی عربستان سعودی $500 می دهند. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه روزی 13 فوریه این ادعا را رد کرد. مسئولان کمیته دینی تاجیکستان می گویند $500 آمریکایی و یا هر مبلغ دیگری برای پرداخت نرخ روادید نبوده، بلکه برای پرداخت ارزش آن خدمات است که به دادن آنها گرفتن روادید غیر امکان است. هر سال صدها شهروند تاجیکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی می روند. تا این دم سفر آنها به واسطه شرکت‌های رسول ساختمان و آرمان امکان پذیر بود. بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، به زودی جای آنها را یک شرکت نو می‌گیرد. تحلیلگران میگن ممکن است با مونوپولی‌تر و گران‌تر شدن این سفر، امکان تاجیکستانی‌ها برای زیارت کعبه باز هم محدودتر می‌شود. وزیر کارهای خارجه عربستان سعودی میگوید که ریاض آماده است دوره پنجمی مذاکرات را با تهران برگزار کند. هرچند به گفته شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود در دوره گذشته پیشرفت قابل توجه حاصل نشد. وی روز 19 فوریه در نشست امنیتی میونخ ابراز امید کرد که ایران به وعده هایش برای دریافت راهبرد نو در منطقه جدی باشد. تا هنوز منصبداران ایران واکنش نشان ندادند. دبیر کل ناتو میگوید که ارتش روسیه برای حمله به اوکراین آماده شده است. ینس استولتنبرگ روز 19 فوریه در میونخ گفت نشانه ها وجود دارند که روسیه برای اشغال پوره اوکراین آمادگی دارد. وی افزود همه تصدیق میکنند که خطر حمله خیلی زیاد است. دبیر کل ناتو همچنان گفت روسیه هیچ نظامیش را از منطقه های مرزی با اوکراین بیرون نبرده است. کشورهای غربی ماها بازنگرانند که روسیه با گرد آوردن بیش از 100,000 سرباز و افسرش در نزدیکی مرز با اوکراین قصد حمله به این کشور همسایه‌اش دارد. مسکو اصرار می‌ورزد که در فکر هجوم به اوکراین نیست، ولی همزمان از غرب می‌خواهد اوکراین و کشورهای دیگری شوروی پیشین را به عضویت به ناتو نپذیرند. روسیه سال 2014 قریم اوکراین را اشغال کرده بود. و سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید تدبیرهای اندیشیده حکومت قزاقستان برای تحقیق حادثه های فاجعه بار ماه ینور امسال دور از معیارهای یک تحقیقات مستقل هستند، در حالی که به نوشته این سازمان جامعه بین المللی و سازمان ملل از مقامات قزاقستان تحقیق فراگیری حادثه ها را انتظارند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در هیومن رایتس واچ روز 18 فوریه در اظهارات گفت خود حکومت قاسم جمر تاقیف باید منفعت دار باشد که تمام حادثه های رخ داده را همه جانبه و موشکافانه تحقیق کند تا به وعده هایش وفا نماید. او گفت مقامات در قزاقستان درباره تحقیقات دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان خبر میدهند، ولی هیچ یک این نهاد به قول ویلیامسون دلیلی پوره و منصفانه تحقیق شدن حادثه هایی را که باعث مرگ 227 نفر و مجروح شدن صدها تن دیگر شده است پیشکش نمی کند. در آغاز ماه ینور امسال در ولایت منگستاو اعتراض های مردمی از بالا رفتن نرخ گاز مایع و خوراک شروع شد و بعد چند روز این اعتراض های صلح‌آمیز به بی‌نظمی ها و سرکوب ها بدل شد.
هر زمستان قیمت به حال خیلی ارزان شده. دو سه سامان
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
بحث میان روسیه و اوکراین روز تا روز داغ‌تر می‌شود. کشورهای غربی از احتمال حمله مسکو به خاک همسایش نگرانند، ولی روسیه همواره این ادعا را رد کرده است. بسیاری از کشورها سفارت خود را در کیف خالی نمودند. در این میان موقع کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ناروشن است. چرا؟ در این مورد من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مقامات روسیه روز 15 فوریه گفتند که بعضی از نیروهای خود را از نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمیشان برگرداندند. با وجود این تهدید هنوز از بین نرفته است. کارشناسان گروه تحقیقاتی کانفلیکت تیم می‌گویند هیچ نشانه وجود ندارد که نیروهای مستقر در نزدیکی مرز با اوکراین به مکان دائمی خود برگشتند. بنا به اطلاع رسانه‌ها، تعداد نظامیان روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین حدود 100 هزار نفر گفته می شود. ایده آن را تقریبا 120 هزار نفر شمردند. تجمع بی سابقه نیروها و تکنیک نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین هم کیف و هم کشورهای غربی را به تشویش انداخته است. غرب از روسیه خواست نیروهایش را به قفا ببرد، وگرنه به ضد مسکو تحریم‌های سنگین جاری خواهد شد. کرمل میگوید قصد حمله به اوکراین را ندارد و برعکس کشورهای غربی را متهم میکند که در فکر مسلح کردن اوکراین و به عضویت ناتو پذیرفتن این کشور پسا شوروی هستند. کارشناس قزاق دومان قبدیگلیف بر این نظر است که کشورهای آسیای مرکزی در بحث روسیه و اوکراین آشکارا چیزی نخواهند گفت، بلکه منتظر خواهند ماند، زیرا به گفته او این تنها بحث دو کشور نیست، بلکه مشکلات بین روسیه و کشورهای غربی را در بر می‌گیرد. قبدیگلیف یادآور شد که کشورهای آسیای مرکزی در زمان بحران گرجستان و روسیه در سال 2008 و هنگام غصب قریم اوکراین از طرف روسیه در سال 2014 نیز سکوت اختیار کرده بودند، اما به قول او از وضع پیش آمده قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی، از آسیای مرکزی بیشتر نگران هستند، چون به قول او اگر روسیه به اوکراین حمله کند میتواند با تحریم ها دچار شود. این تحریم ها به کشورهای منطقه که متحدان روسیه در اتحاد اوراسیا و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی هستند تأثیر خواهد رساند. امیل بک جورایف، کارشناس قرقیز، میگوید نزاع اوکراین و روسیه در آسیای مرکزی خیلی کم بحث می شود، اما این معنی آن را ندارد که رهبران کشورهای آسیای مرکزی به تشویش هستند. او میگوید رهبران آسیای مرکزی جرأت نمی کنند که درباره موقع کرمل آشکارا سخن گویند. احتمال از همین سبب موقع کشورهای منطقه ناروشن مانده است و این مسئله پس از رویدادهای ماه ینوری قزاقستان که روسیه زیر پرچم سازمان پیمان امنیت دسته جمعی نقش بازید حساس‌تر و پیچیده‌تر شد. کارشناسان تاجیک میگویند کشورهای منطقه در مورد مناقشه روسیه و اوکراین موقع دقیق ندارند. با باور آنها در صورت سر زدن جنگ میان روسیه و اوکراین، کشورهای چون تاجیکستان که عضو سازمان منطقوی تابع روسیه هستند، وظیفه‌دار خواهند شد از مسکو پشتیبانی کنند. عین زمان به گفته آنها کشورهای منطقه به یاری مالی غرب احتیاج دارند. به نظر کارشناسان تاجیک وضع حاضره یا جاری شدن تحریم ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر جدی خواهد گذاشت. بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی می دارند و پول های فرستاده آنها به اقتصاد کشور مهم است. کشورهای آسیای مرکزی در سال 2014 وقتی روسیه قریم را از اوکراین تصرف کرد موقع یگانه نداشتند. در حجت های سازمان ملل متحد در مورد قریم بعضی از این کشورها طرفدار، دیگر بی‌طرف و ایده مقابل رأی دادند. بر اساس اسناد جداگانه بعضی از کشورهای آسیای مرکزی در رأی دهی اصلا شرکت نکردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در کشتارهای تاجیکستان کشت پخته شروع شد. پختکاران سغدی عزم دارند کمآمد سال 2021 را امسال بپوشانند. به گفته مسئولان کشاورزی این منطقه با سببهای گوناگون تقریبا 10% کمتر از نقشه پیش‌بینی شده سال گذشته پخته جمع‌آوری کردند. و این وضع آنها را به تشویش آورد. ولی دهقانان میگن نظر به سالهای پیشین توجه به این ساحه کم شده است. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برایتان شرح خواهم داد. چهار ناحیه کلان پختکار ولایت سوخت، مسچاه، کان بادام، جبار رسولوف و ظفرآباد امسال نتوانستند نقشه استحصال پخته را اجرا کنند. دهقانان اکثرا این را به پسیفت بودن تخمی های آن و کم توجه بودن خدمات آبیاری ربط دادند. مسئولان حکومتی امسال نیازهای ضد دخل را موظف کردند که منبعد به پختکاران تخمی های خوش صفت دهند تا این نوع خواجگیداری کاهش نیابد.
طبق اخبارات های کمیته بختیار عذرخواهی در نه ماه مسجد هم ماهی ظفر بود خیلی ماهی ظفر رو نمیگم ماهی مسجد 80% تخمی که در ماهی هست اینا تخمی شرط هم تخمی هستن تخمیست که میگرد تخمی اونا باید و یا از بایی کشوازه باید بیرین کنن هر یکی هر یک زبوت ها 50 تن تخمی های الیت هایی نبا به ماهی وارد میکنن
در چند سال اخیر ولایت سوخت به طور چشمراز از عهده اجرای نقشه پخته که آن را طلای سفید نیز میگویند نبرآمد. مسئولان سایه کشاورزی در نشست خبریشان گفتند که امسال همگی 91% دورنمای این شکل خواجگیداری را عملی کردند و تمام.
مسئله پخته و اساسا آبم پرابلم بود در بعض شهر نایه ها. بعض شهر نایه ها باشد گیکتر اجرا نکدن اصیبی گیکتری کشتی پختی خام کردن برای همون نقشی اجرا نتونستیم.
مسئولان این نهاد میگویند با مشکلات زیاد این نوع خواجگیداری و سببهای دیگر اکثر دهقانان به دیگر نوع خواجگیداری روی میارند. این در حالی است که پختکاری در 30 سال استقلالیت به یک جزء مهمی سیاست کشاورزی بدل گشته و مسئولان حکومتی با تأسیس معرکه های چینیش هر سال کارکنان دولتی را به آن سفربر میکنند.
خواجگی های دهقانی انفرادی و عادی که به کشتی پخته نظر نکردن و ما نتوانستیم برنامه کشتی پخته را تامین کنیم و جای 12550 گیکتر در ناحیه در میدان 8890 گیکتر کشتی پخته بزرگ شده بود. دورنمایی که با نوحی مخشو در حجم 28600 تن پیش بینی شده بود این برای از روی 12550 گیکتر به حساب گرفته شده بود از این حساب ما نتوانستیم که دورنمای کشتی استحصال پخته را تامین کنیم.
در موسم حاصلخونداری کرایه‌کاران اساساً پخته را با دست می‌چینند و این نوع بایگری دولت را به خزینه می‌سپارند. پختکاران و چینکچان بارها از نرخ پستی آن شکایت کرده بودند و امسال مقامات عزم کردند نرخ آن را تا 2 برابر بلند بردارند. در تاجیکستان سال گذشته حدود 400,000 تن پخته جمع‌آوری شده و به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان سال 2021 پخته در میدان 174,000 هکتار زمین کشت گردیده است. به نوشته مقامات این مقدار نظر به سال 2020 نزدیک 20,000 تن بیشتر می باشد. پخته و گندم از محصولات استراتژی اقتصاد تاجیکستان به شمار می روند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشم گناه زد باز من ماندم و در غربت دی حسرتی بوسه هستی سوزد از رتی بوسه هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها سی مستی دید در نگاه آتشی توفان بود یادی آن بوسه که هنگامی ویدا بر لبم شوله یک حسرت افرو یادی آن خنده یادی آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه‌ایش، چشمی من دید در آن چشم سیاه، نگه تش نبود دیوانه‌ایش، نگه تش نبود دیوانه‌ایش. رفتیو در دلی من مان بجاد، عشقی آلوده به نومیدیو در نگهی گم شده در پرده یک، حسرت یک زده در خنده ی سر. آه اگر باز به سویم پایی، دیگر از کف ندیدم آسانه، در زمین شوله ی سوزنده ی ایش، آخیرات دیگنه بر جانه، آخیراتش دیگه ند بر جانت، آخیراتش دیگه ند بر جانت. باز در چهره خاموشی خیال، خند از چشمی گونه آموزد.
در سال دومی پاندمیای کرونا ویروس حجم سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تاجیکستان در حال افزایش بوده است. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان با اعلان این خبر گفت با این وجود تاثیر پاندمی به بخش‌های گوناگون اقتصادیات احساس می‌شود.
طبق معلومات آماری در سال 2021 به جمهوری تاجیکستان بیش از 700 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا که قریب 8.1 میلیارد سومانی را تشکیل میدهد وارد گرده است و نسبت به همین دوره سال 2020 قریب 68% زیاد میباشد.
چین با وارد نمودن 210 میلیون دلار سرمایه مستقیم به اقتصاد تاجیکستان همانا در جای اول قرار دارد. ایران، ترکیه، شویتسریا، فرانسه، کیپر و بریتانیای کبیر از سرمایه‌گذاران اصلی مستقیم خارجی به تاجیکستان به شمار می‌روند. به قول رئیس کمیته سرمایه‌گذاری در سال 2021 برای دستگیری صاحب‌کاران از سوی تشکیلات‌های قرضی مالیوی 8.8 میلیارد سومانی قرض پیشنهاد شده است که نسبت به یک سال پیش 26% بیشتر بوده است. این در حالی است که در سال 2021 نسبت به یک سال پیش 3,500 سوبیکت صاحب‌کاری بیشتر ثبت نام شده، 20,000 سوبیکت صاحب‌کاری کاری خود را قطع کرده است. کمیته سرمایه‌گذاری دلیل اصلی قطع شدن کاری صاحب‌کاران را مربوط به رقابت‌ناپذیری، نظام نااستوار مالی و تأثیر عوامل‌های بیرونی نام بردند. اما کارشناسان سبب برهمخوری کاری صاحب‌کاران را به دیگر عوامل‌ها رب می‌دهند. فاضل جان فتولایف کارشناس مسائل اقتصادی روز 11 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
این یک سبب رقم یک این موجود نبودن یگان نمود دستگیری برای صاحب‌کاران. شرط نیست که با اونها یگان سوبسیدی یگان مبلغ گزارش کرده شد. اگر که یگان سبوکی فیسکالی یعنی که سبوک کردن فشار اندازی می بود، صاحب‌کاران شماره کمی اونها فعالیت خود رو قطع میکردند. از سبب اون که برعکس فشار انداز بلند بود، فشار فیسکالی بلند بود، این یکی از عوامل‌هاش. دیگر عوامل‌اش این نااستوار بودنی اسعار داخلی، اسعار سومانی.
هرچند مقامات شرایط مساعد فضای سرمایه‌گذاری را از عوامل‌های ورود سرمایه بیشتر به کشور می‌نامند، ولی صاحب‌کاران و تاجران بارها از اندازهای گران و سنجش‌های بی‌اساس و ایجاد دیگر مانع‌های سونی از سوی اداره‌های مربوطه شکایت کرده‌اند. طبق اطلاعی رسمی در تاجیکستان 338,000 سوبیکت‌های صاحب‌کاری رسما ثبت نام شده‌اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کارخانه نوری های ازاد یا زواد پیشین نوری های ازادی وخش در ولایت ختلان به اختیار شرکتی داده شد که دربارش یگان معلومات وجود ندارد. صاحبش معلوم نیست و گفته نمیشد که به چی مبلغ این کارگاه را خریده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات میدهم. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان روزی 7 فوریه امسال قراری به اختیار آسیا کیمیکال دادن کارخانه مشهور ازاد را امضا کرده است، اما این حجت در سامانه های رسمی نشر نگشت. نسخه سازشنامه روز 15 فوریه دسترسی رادیوی آزادی شد و در آن درباره جمعیت بازی آسیا کیمیکال تنها همین قدر گفتند که شرکت مذکور طبق قانونگذاری تاجیکستان تأسیس داده شده است و عمل میکند. معلوم نیست آن را کی، کی و در کجا تأسیس داده است. بنا بر سندهای دسترس شده، آسیا کیمیکال صاحبش نامعلوم تا 5 سال از پرداخت انداز از درآمد شخصان حقوقی آزاد خواهد بود. همچنان متخصصانی که شرکت از خارج دعوت میکند از پرداخت های حتمی دولتی و حتی گرفتن اجازت نامه کار در تاجیکستان آزاد میشوند. بر زمین حکومت تاجیکستان راضی شده است که شرکت بدون کدام محدودیت مال استحصال کرده خود را در داخل و خارج با نرخی که تعیین میکند بفروشد. همچنان فایده ای را که در داخل به دست می آورد به اسعار خارجی تبدیل داده به بیرون برد. این در حالی است که بانک ملی شرکت ها را در تاجیکستان از خریدن و فروختن اسعار خارجی به اجازت نامه منع کرده است. آسیا کیمیکال طبق این سند می تواند مال و مصالحی را که برای گردان کردن کارخانه ضرورن به سپردن باج گمرکی از خارج به کشور وارد کند. در عوض این شرکت عهده‌دار شده است برای نوسازی و فعال کردن کارخانه آزاد نه کمتر از 200 میلیون سومانی سرمایه‌گذاری کند، اما گفته نمی شود که در دوام چند سال. شرط دیگری که آسیا کیمیکال به ذمه گرفته است باید تا 80% کارمندانش شهروندان تاجیکستان باشند. 3 سال پیش وقتی حکومت تاجیکستان کارخانه را 190 میلیون سومانی نرخ مانده بود، به خریدار احتمالی شرط گذاشته بود که در 3 سال آینده با خرج 400 میلیون سومانی خط گزی یاوان لیوکن را پیوست کند و نه کمتر از 1100 جای کار دائمی تأسیس دهد. پرداخت 25 میلیون سومانی قرض های کریدیتوری کارخانه آزاد در سال اولی پس از خریدن سهمیه ها نیز شرط دیگری مزایده بود. اما در سازشنامه نو دیده می شد که شرکت آسیا کیمیکال چنین عهده‌داری را به ذمه نگرفته است. نام آسیا کیمیکال چندان نو هم نیست. آن بار اول پس از تندر یک سال پیش رسانه‌ای گشت. این فروش 15 فوریه سال 2021 برگزار شده. آن زمان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی از نتیجه‌هایش خبر نداد. سعدی قادرزاده رئیس کمیته تنها 11 فوریه امسال در نشست خبری تصدیق کرد که کارخانه به آسیا کیمیکال فروخته شده است و افزود
یگونه یک چیز که ما میرا قید کردنی بودم که همون تندری که شما سوال دادید تون ما دو نمودی تندرها داریم، وابسته به تندرهای لایحه دولتی سرمایه‌گذاری، وابسته به تندرهایی که از جانب بیرج اموال مال اموال عملی کرده میشود، وابسته به تندرهایی که در دایره لایحه سرمایه‌گذاری میشوند این طریق سامانه اعلان کرده می شود. روی کاری مخصوص از جانب حساب وزارت دارایی دخل دار تأسیس داده شده گند.
قبلا منبع‌های گوناگون از پیروزی سیامه یک از شرکت‌های عضوی اوستا گروپ، ابر شرکتی مربوط به دوستان رستم امام‌علی رئیس دوشنبه و پسر پرزیدنت تاجیکستان در تندر خبر داده بودند. یک نشریه فراز را برنده اعلان کرد. ظاهرا آن وقت آسیا کیمیکال غلبه کرده بود چون پرداخت قرض‌های آزاد به مقدار 1 میلیون سومانی را در نشست خبری روز 26 ایول سال 2021 شهردار لواکان زرینه دولت‌زاده به همین شرکت مربوط دانسته بود. ولی آنچه سوال برانگیز است این است که چرا مقامات مالکان شرکتی برنده تندر یک سال پیش را رسما اعلان نمی کنند و چگونه یک شرکتی ظاهرا نو و نامعلوم توانست بر فراز و اوستا گروپ پیروز گردد، در حالی که هر دو ابر شرکت از پشتیبانی قوی آیله پرزیدنت تاجیکستان برخوردارند. حالا امتیازهای کلانی که عمدتاً به شرکت‌های مربوط به خاندان رئیس جمهوری تاجیکستان داده می‌شوند به آسیا کیمیکال داده شدند که می‌تواند اشاره به همسانی شرکت نو را کند. مخفی ماندن نام صاحبش نیز آن را به ایرس یا CDH Investment Corporation حتی سامون ایر مانند می‌کند. صاحبش کسی است که نمی‌خواهد نامش دانسته شود. آزاد کارخانه استحصال نوری های مینرالی که تاجیکستان از شوروی به میراث گرفت بارهاست از دست به دست می گذرد. سال 2001 این کارخانه را الیگارخ اوکراینی دیمیتری فیرتاش از خود کرد. 5% سهمیه ها به خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف سابق وزیر صنعت و صاحبکاری همکنون زندانی تعلق داشت. پس از آنکه زید سعیدوف از تأسیس حزب با نام تاجیکستان نو درک داد و بازداشت شد و دیمیتری فیرتاش هم در افسری گرفتاری کشمکش های دادگاهی شد، دادگاه اقتصادی ولایت ختلان سال 2014 سازشنامه فروش سهمیه های آزاد را غیر قانونی اعلان کرد و کارخانه عظیم را دوباره دولتی نمود. تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 با شرکت چینی شرطنامه بست و قرار بود آزاد فعال شود، اما تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2019 این سازشنامه را نیز بیکار نمود. تا کنون تاجیکستان کارخانه آزاد را دو بار فروخته و بعداً از مالکانش کشیده گرفت و به اصطلاح ملی کرد، اما این بار در متن سازشنامه گفته می شود مال و ملک سرمایه‌گذار مصادره و یا ملی یا دولتی نخواهد شد، به استثنای حالتی به وجود آمدن احتیاج جمعیتی و آن هم با جبران همه گونه خراجات سرمایه‌گذار.
باز آمدم بر کوی توی قدر یکی ساعتی جانم فدای تو باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو ای مادر یکی جان و دلی من فدای تو باز آمدم بر کوی تو ای قبله امید ای مادر یکی ساحت جانم فدای تو باز آمدم که بوس زنم بر مزار تو ای مادر یکی جان و دلی من فدای تو آه مادرم مادرم جان مادرم مادرم خبر خداست آن کس که هست از غم من با خبر خداست آگه نبودم از غم بی مادری ولی مرگ از پیام داد که به مادری بلاست آگه نبودم از غمی به مادری
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است
دگی خدا دگیف 45 سال داشته 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه درواز ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروغ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروغ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروغ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل به دانشگاه آموزش کشورهای شرق و آفریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فاکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگری تاجیک و خارجی کتاب نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چه کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوییم دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگری هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرن و این منطقه امروز همینطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است، تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چاپ بیان و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتاب روی چاپ نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدا یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا در سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من که با نام پروفسوری علوم سیاسی و انتروپولوژی است، کارل فوشر، و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایی که به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسید که یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که همینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم ها که زندگی میکردن یعنی بیشتر مردم تاجیک هستن، تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدن بین هم و این
یعنی این یعنی قصه های تقریبا سر می شود از دو سه اثر پیشتره، یعنی
بگیم دو اثر، بله، من اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو این کشورها را یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیک ها داریم یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی ناردن ایریا پاکستان میگن و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویتی قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن و جالب این است که پیش از اینکه تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارزی وجود بکند در اونجا که قبلا انگلیسا و دیگر اروپایی‌ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها یعنی امپراتوری روسیه اونا تعقد کردن و این مردم خودشون تاجیک میگفتن پیش از اونی که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها را در نظر دارید؟ پامیری ها را؟
بله، مردم امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نام زبانی تاجیکی امروزه چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستن اینا مجبور شدن یعنی هیچ باران باید که برای خود یک زبان دیگر یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که انا زبان های پامیری پامیرسکی ازیکی و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که با اون دیگر نگیریم که اشاره پامیری کردن ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچنین یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی اونا زبانی خودشون تاجیکی میگفتن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میگفتن و از این مردم فارسیوان میگفتن یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو در این موضوع زبان های وخی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وخی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند و اینا هم همینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبان های خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده است از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیکا همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگیم که این امپراتوریا کردن و تاجیکا بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که طی سالهای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کل این کشورها بیشتر تاجیک باشد چون که منطقه که شمالی پاکستان از بلگیت و هونزا و چترار این مردم در گذشته ما تاجیک بودن، یعنی که زبان فرهنگیشو پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا همه تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا رو در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید دقیب چرا دادخدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی، مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چون اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیون، جهان شوی، دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتوید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا و همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان، موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشید تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنید.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
من نغمه مشادی، من نغمه مشادی، چمن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا. هم نغمه مشادی، من آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا، وطن آرزوست مارا.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در بازی‌های 24 زمستانه المپیک در پکن چین جریان دارند. بعد نتیجه گیری 12 روز مسابقات منتخب نروژ با کسب 28 مدال که 13 تاش طلا است در حساب عمومی دسته مثل پیشین در جای اول است. منتخب آلمان با کسب 20 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا مقام دویم را از آن خود کرده است. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 19 مدال من جمله 8 نشانی طلا مقام سیوم را صاحب شده است. در بین دهگانه اول چین، آوستریا، نیدرلند، شویتسیا، شویتساریا، روسیه و فرانسه جایگیر شدند. بغیر از روسیه از کشورهای سابق شوروی بلاروس 2 مدال نقره، اوکراین 1 مدال نقره، استونیا و لاتویا یک تایی مدال برنجی گرفتند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی تاجیکستان و ترکمنستان در المپیاده پیکین شرکت ندارند. همین طریق در 12 روز مسابقات از روی برنامه بازی ها ورزشکاران 28 کشور مدال گرفتند. از آن جمله نمایندگان 21 کشور مدال طلا به دست آوردند. المپیاده پیکین با شرکت ورزشکاران 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهد کرد. آنها برای 109 مجموع مدال ها در 7 نمود ورزش مبارزه می برند. رضوی نوبهاروف ورزشکاری تاجیک در جام باز اروپا اوید بسامبا برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که روزهای 12 و 13 فوریه در شهر مینسک برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. محمود عبدالویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 15 فوریه به رادیوی آزادی گفت:
جامی که شده اروپا برای دریافت جایزه پرزیدنتی جمهوری بلاروس اوید با گوشین سامبوی ورزشی و رزمی و همچنین میان زنان سابقات صورت گرفت. این باری اول است که امسال طبق قرار فدراسیون بین‌المللی جامی شده اروپا نام گیری و کشورهای آسیایی نیز در این مسابقات دعوت شدند. از جمهوری تاجیکستان در این مسابقات 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند.
آقای عبدالویف افزود از بین 6 پهلوانی تاجیک تنها رضوی نوبهاروف مدال به دست آورد. او در سبقتی سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مقام سوم را کسب نمود و صاحب مدال برنجی گردید. در این وزن ولادیمیر سرگیوی روسیگی غالب شد. او در فینال همدستش کریل سیومین را شکست داد. در واقع در این مسابقه منتخب روسیه با کسب 13 مدال طلا، 4 نقره و 6 برنجی در حساب غیر رسمی عمومی دسته‌ای مقام اول را کسب کرد. منتخب گرجستان دوم و منتخب بلاروس سوم شدند. جام باز اروپا در مینسک برای سامبوچیان تاجیک نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار می رفت. رضوی نوبهاروف 21 ساله که دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد اولین مدال را در رشته سامبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو تل اویو گرند سلم که 17 فوریه در پایتخت اسرائیل شروع شد شرکت می‌ورزند. در این مسابقه حدود 300 ورزشکار از 34 کشور شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه 4 پهلوان سامان محمدبیکوف، شادمان رضایوف، جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف نمایندگی می‌کنند. ضمناً این سیومین مسابقه بین المللی در موسم امساله به شمار می رود. قبلاً در گرانپری پرتغال و گرند سلمی پاریس یگانه ورزشگری تاجیک کامران شاهی استوپیریان اشتراک کرده بود. او در شهر المادای پرتغالیا در وزن تا 90 کیلو مدال برنجی به دست آورد. دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در بازی دویم سنجشی در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه تیم فریمت اماگری دانیه را با حساب 2-1 شکست داد. این بازی سنجشی در ترکیه 16 فوریه دایر گردید. گل‌های منتخب جوانان تاجیکستان را اسدبک زیازاد و عبدالله شریپوف به ثمر رسانیدند. اهلی دین توردیف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کماند بسیار کماند با قوت است، بازنگرای با قوتی که در تاجیکستان هستند در این دسته جمع کرده شده است. دسته بازی خوب و جلب کننده نشان می‌دهد.
برای که بسیارتر بازی میکنم بچه‌ها، بازی بسیارتر باشد مهارتم بلند میشد.
یادآور میشویم بازی اولی سنجشی فوتبال بازان جوانی تاجیک در ترکیه با تیم ورسکلی اوکراین با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافته بود. فوتبال بازان جوانی تاجیک بازی سیومی سنجشی را در ترکیه روز 18 فوریه با دسته چرتانوا که در لیگ جوانان روسیه بازی میکند دایر مینماید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو تل اویو گرند سلم که 17 فوریه در پایتخت اسرائیل شروع شد شرکت می‌ورزند. در این مسابقه حدود 300 ورزشکار از 34 کشور شرکت دارند. تاجیکستان را در این مسابقه 4 پهلوان سامان محمدبیکوف، شادمان رضایف، جهانگیر مجیدوف و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. ضمناً این سیومین مسابقه بین المللی در موسم امسال به شمار میرود. قبلاً در گران پری پرتغال و گرند سلمی پاریس یگانه ورزشکار تاجیک کامران شاهی استوپریان اشتراک کرده بود. او در شهر آلماده پرتغالیا در وزن 90 کیلو مدالی برنجی به دست آورد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد که 13 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک به پایان رسید به مدال ماند. فوتبال بازان نورس تاجیک در روز آخرین مسابقه در بازی برای جای سیوم با دسته نورسان بلاروس رقابت کرده با حساب 0-4 شکست خوردند. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
کنیشو молоді, это тяжело, правда, но
بازیگران ما هنوز جوانند, بنابراین با مشکلی ها روبرو میگردند. ما بازی ها را تحلیل کرده از پای اصلاح خطاها میشویم. چون این بازی ها اگر با دسته های اروپایی بسیارتر برگزار شوند, نورسان ما تجربه خوب کسب میکنند, مهارتشان سیقل مییابد.
они уже почувствовали, ребята, уже чуть-чуть прибавляют мастерстве.
منتخب نورسان اسرائیل در مینسک برنده جام رشد گردید. اسرائیلی ها در فینال بر همسالانشان از بلاروس پیروز شدند. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 انجام یافت. از روی سلسله پنالتی منتخب اسرائیل با حساب 3-2 غالب آمد. قمریدین حسنوف یک رزمیکاری تاجیک عملکردی ورزشکاری قرغیز نورلانبک اولو مارسل را ستایش کرد که قسمی از جایزه بردهش در مسابقه در مسکو را برای معالجه مادری قمریدین خیر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
قمریدین استادی ورزش در رشته کراته و کیف روزی 13 فوریه به رادیو زادی گفت در مسابقات خیریه که روزی 10 فوریه در مسکو صورت گرفت نورلانبک بعد پیروزی بر رقیبش به نزد او آمده گفت که نصف جایزه 100,000 روبلیش را برای معالجه مادرش خیر میکند.
برای مادرم بود. تنها این قرغیز همینجا بود. گفت که من پلانین گنارا را میتیم گفت. همینجا بود. در پیش من بود. 50,000. 50+50.
قمریدین حسنوف افزود که با او گفته است که اختیار دارد میتواند پول را برای خودش بگذارد, ولی نورلانبک گفته است که جایزه را تقسیم میکند و برای معالجه مادری او میبخشد. ورزشکار 33 ساله تاجیک افزود کاری خیری نورلانبک مارسل میتواند به رفع سردی ها میان ساکنان دیهات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان مساعدت نماید که سالهای اخیر زود برای زمین و آب و چراگاه در مناطق علامت گذاری نشده بین تاجیکستان و قرغیزستان جنجال و دعوا و گاهی خونریزی میکنند. مسابقات خیریه ماری به امیخته برای جمع‌آوری مبلغ جهت معالجه مادر قمریدین حسنوف صورت گرفت که به قول خودش به سرطان مرحله چهارم گرفتار شده است و حالا در مسکو تبابت می‌گیرد. از این پیشتر ورزشکاران محاربه‌های امیخته یا MMA در روسیه برای نجات مادر و معرکه جمع‌آوری مبلغ را به راه ماندند. لیگ هاردکور فایتینگ چمپیونشیپ MMA که در روسیه مسابقات محاربه‌های امیخته تشکیل می‌کند برای معالجه مادر قمریدین حسنوف مسابقه خیریه برگزار کرد. مادر او به بیماری سرطان گرفتار شده، با جراحی و چند دوره کیمیودرمانی نیاز دارد. قمرالدین از این مشکل خود در صفحه اینستاگرامش خبر داده، از مردم کمک خواسته است و گفته است که برای جراحی مادرش بیش از 3 میلیون روبل ضرور است. در معاربه برای جمع‌آوری پول جراحی مادرش خودی قمرالدین هم شرکت کرد و بعدی غالب آمدنش گفت که امروز غالب نیامده است، جشن نمیگیرد و من اینجا برای کمک و نجات مادرم آمدم. میخواهم به همه به ورزشکاران اینجا تشکر بگویم. تشکر برای تشکیل این مسابقه برای نجات مادری من. پایان اقتباس. قمرالدین حسنوف که قهرمان تاجیکستان اید به کاراته در رشته وکف است، زاده ناحیه پنجکن بوده، در 16 سالگیش به روسیه رفته است. او گفت که 2 سال باز است به محاربه های آمیخته نیز شغل میورزد و اساسا تاجیکستان را در مسابقات کاراته نمایندگی میکند. او با نام کامل کاراته معروف است و در اینستاگرام بیشتر از 100 هزار پیرو دارد. در مسکو مکتبی ورزشی تاسیس داده است و به کودکان کاراته درس میدهد. در یک صحبت ویدیوی خود وی قبلا از زندگیش نقل کرده، گفته است که هنوز در 16 سالگی از پنجکند برای کار به روسیه رفت و در ساختمان ها کار میکرد و راهروبی هم کرده است.
دسته منتخب فوتزال جوانان تا 19 ساله تاجیکستان در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک جریان دارد، بعد 2 باخت به تیم‌های ازبکستان و ایران، روز 15 فوریه در بازی سومش از منتخب افغانستان با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. دسته منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان را به مسابقه بیشکک متخصص ایرانی مصطفی افشاری آماده کرده است. حسین شادیف مربی معروف فوتزال به رادیوی آزادی گفت:
فوتزال از فوتبال کلان فرقیتش نیست، رول مربی باید همون بازیگر انتخاب کرده تواند که بازی با موافق باید. از حساب شرایط ما یکم تنقصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مسئله مالیش یکم مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کن. این از بازیگر وابسته است.
در بازی دیگری دور سیومی مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در بیشکک، منتخب قرغیزستان دسته ازبکستان را با حساب 9-3 مغلوب کرد. در این مسابقه منطقوی تیم‌های منتخب جوانان تا 19 ساله 5 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک دارند. بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقه، تیم های منتخب ایران و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. دسته های قرغیزستان و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند، ولی منتخب تاجیکستان امتیاز به دست نآورده است. منتخب فوتزال جوانان تاجیکستان بازی آخرینش را روز شنبه 19 فوریه با دسته میزبان قرغیزستان برگزار میکند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
میدونم برای دیدن تو چه بی‌قرارم،
عاشقی چی بشم، نه من از تو جدا نمیشم، بیگاهی تو همیشم. تو بریزم دست تو را بگیرم، شهر دیگر